بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یکی از مطالبی که در بحث صحیح و عام ذکر شده ثمره ایست که بر این دو قول بیان فرمودند و این ثمرات را در سه ثمره تلخیص کردند. مای آخوند هم در کفایه اشاره میکنه. حالا اولین ثمره که برای گرچه آقای آخوند سومین ثمره ذکر کردن، برای کن حالا من ابتداعا این ثمره سوم را به عرض برسانم تا بعد به دو ثمره دیگر وارد بشیم. ثمره سومی که اشاره کرده ان اینه که گفتن اگر کسی فرض کنه نذر کرده، بگن نظر تو لله به این که به یک نفر مسلی یک درهم بدن، مثلا اگر کسی را ببینم در حال صلاته و نماز میخوانه، نظر تو لله ان اعطی درهمن للمسلی یا لمن یسلی. خب اگر فرض کنیم چنین نظری کسی کرد، بنابر قول به صحیح نمیتوانه به مردی که داره نماز میخوانه با او درهم بده، فقط و موجب برای یقین به ابراء نظر نخواهد شد. خب برای اینکه یقین نداره که این مرد اقلا نیت یا قصد قربت یا سایر اموری که در صلات معتبر است و لا یعلم الا من قبلهی، اموری که فقط از طرف خودش هست شناخت میشه، ما مثلا رکوع، سجود، قرائت، این امور را میتوانیم ببینیم، اما اینکه آیا نیت کرده یا نکرده، آیا قصد قربت کرده یا نکرده، این اموری است که لا یعلم الا از قبل خود مسلی. پس ما نمیدانیم اگر این شخص نماز میخوانه و مفروضم این است که لفظ صلات اسم برای صلات صحیحه است و صلات صحیحه آن است که واجد همه شرایط و اجزا و من جمله نیات باشه، چون یقین نداریم این مسلی آیا نیت کرده یا خیر، یا قصد تقرب کرده یا خیر، نمیتوانیم با دادن درهم به این شخص یقین به حصول برء از نذر کنیم. نه دیگه، اگه شما گفتی که معنای صلات یعنی خصوص صلات صحیحه، خب اگر نظر شما فقط متعلقش نماز صحیحه، خب نمیدونیم این نمازش صحیح بوده یا نبوده. پس اگر به این شخص دادی، یقین به براءت ذمه پیدا نمی کنی. اما اگر قائل به اعم شدیم، به قول آقا نحو مطلق معنای یسلی یعنی کسی که این هیئت نماز را انجام میده، اعم از صحیح و فاسد، خب اگر ما به چنین کسی که مشغول تا خوندن نماز در ظاهر به او دادیم، برء نذر حاصل میشود. این یک ثمره که به عنوان سومین ثمره ذکر کردن. خب این مسئله خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبزواری رو ما خدمتشون کفایه جلد اول در همین مشهد مسجد ارشاد میخوندیم، فرمود که گاه دعات که کسانی گیر میکنن که مسئله ثمر داره یا نه، میگن یظهر الثمر فی النذر. گفتم بین که حتی ایشون میفرمود بین دو نفر اختلاف شد که آیا اصل حقیقت است، ماهیت است یا وجود. یه نفر گفت خب چه ثمری بر این بار میشه؟ گفت یظهر الثمر فی النذر. مسئله اینه که بله، در گاهی از اوقات ثمرات در نظر هست، اما این مسئله مسئله اصولی نخواهد شد، بلکه این یه مسئله است در حقیقت مسئله فقهی که آیا برع نظر به چه حاصل میشه، آیا حاصل میشه در ظاهر عام به این یا به اون. این جزء مسائل علم و اصول نیست، زیرا مسئله علم و اصول مسئله است که از او استخراج و استنباط و حکم شرعی میشه. این اگر باشه مسئله لغوی میشه، نه مسئله اصولی، که مسئله اصولی مثل حجیت خبر واحده که ما اگر ثابت کردیم در علم و اصول که خبر واحد حجت است، بعد از او استخراج مثلا وجوب غسل جنابت، مستحباب غسل جمعه، استحباب دعاء عند رؤیت الهلال را می کنیم. می گیم اخبرنا ضرار بأن الصادق علیه السلام قال من شهد منکم الهلال فلیقرأ فلان دارا. می گیم بسیار خوبه، چون حجیت ثابت شد در علم اصول، از حجیت خبر واحد استنباط می کنیم استحباب مثلا دعا عند رؤیت الهلال را. اما اینکه آیا این آقا اگر بهش برع پول دادیم برع نذر حاصل میشه یا نه، این یک مسئله لغوی است که آیا در لغت به هر نمازی لغ صلات میگن یا فقط به نماز صحیح نماز میگن، تا در نتیجه بر تقدیر اول معنا حاصل شده و برع نذر حاصل میشه، و اگر قائل به امشیم به صحیح شدیم برع نذر حاصل نمیشه. این دیگه دخلی به مسئله اصولی نداره. خب این یک ثمره. چرا؟ بله خب، حالا آفرین، حرف بدی نیست. این یه مطلب دیگری که آیا اساسا اموری از قبیل قصد قربت و اینها داخل در معنا هستن یا نیستن. اگر فرض کردیم داخل در معنا بودن، این ثمره برش بار میشه. خب یا در سایر اجزا و شرایط هم میشه مثلا در. حالا اولین ثمر، این یک ثمره، یکی دیگه از ثمراتی که ذکر کرده اند اینه، گفتن اگر ما قائل به صحیح شدیم عند شک تمسک به اطلاق دلیل نمیتوان کرد، اما اگر قائل به اعم شدیم میتوانیم تمسک به اطلاق دلیل کنیم. خب این موضوع را توجه کنید، یعنی که خب ما میدانیم که اگر مولا در مقام بیان بود و مثلا فرمود اکرم العالم ولی مقید نکرد به عدالت، میگیم چون مولا در مقام بیان بود و فقط فرمود اکرم العالم، حالا ما زید عالم فاسق را اگر اکرام کنیم آیا مجزی است ام لا؟ میگن مولا در مقام بیان بود و به نحو مطلق فرمود اکرم العالم مقید نکرد، پس از اطلاق دلیل کشف میکنیم که عدالت در وجوب ما دخیل نیست و شرط الواجب مثلا نیست. درست، این یک اصل مسلمی است، یک مسئله اصولی است که در علم اصول ثابت شده. اگر مقدمات حکمت تمام شد، اطلاق دلیل حجت. خوب، حالا اگر این شد، بنابراین بیم در ما نحن فی، مثلا مولا در مقام بیان بود و فرمود وقتی که صبح از خواب حرکت کردید، پاشید وضو بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید. یک چنین امری را به عنوان اقامه صلات بر ما واجب کرد. حالا ما اگر شک کردیم که آیا مثلا در این نماز سجودی سوره هم جز هست یا جز نیست، میگیم خب مولا در مقام بیان بود و بلا اشکال به صلات بلا سوره صلات صادقه، ما را امر کرد به صلات و نمیدانیم آیا در این صلات قید شده سوره یا قید نشده سوره، به اطلاق دلیل تمسک کنیم و بگیم که پس نسبت به سوره جزئیت نیست، زیرا مولا در مقام بیان بود و فرض اینه که عام کرد به صلات و بدون سوره صلات صادقه بنابر قول اعمی. حالا که صلات صادقه، شک می کنیم که آیا در این مأمورم به سوره نیز جزء است یا در صلات موالات ایزن معتبر است املا، میگیم مولا در مقام بیان بود و مقید نکرد صلات دو رکعت را به توالی اجزا، پس به اطلاق تمسک میکنیم و میگیم موالات در صلات شرط نیست. اما اگر بنا شد لفظ صلات اسم باشه برای صلات صحیح، خب اگر اسم برای صلات صحیح بود، ما نمیدانیم اصلا بدون موالات یستق علیه صلاتون ام لا. اگر موالات شرط بوده، خب بدون موالات اصلا صلات نیست، و اگر شرط نبوده صلات هست. بنابراین اصل صدق چون مشکوکه، تمسک به اطلاق خواه ناخواه غلطه. آقای محمدی، عرض کنم حضورتون که به این کیفیت بعضی گفتن که خود تمسک به اطلاق چون که صدق صلات یا صدق صیام محرز، بنابر قول اعمی مثلا خدای متعال فرمود من شهد ملکم و شهر فلیصمه، فرض فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الى الليل. خب صیام مأمور به است، ما نمیدونیم آیا حقنه کردن مضر است به صیام ام لا. میگیم مولای حکیم در مقام بیان بود و فرمود بین فجر تا غروب شمس را صیام به امساک کنید. خب امساک اطلاق داره، نگفت که حتی امساک از اما اماله کردن. میگیم چون مولا در مقام بیان بود و مقید نکرد به امساک از اماله کردن، پس به مقتضای اطلاق تمسک می کنیم و میگیم اعمال کردن ضرر به صیام نداره، یا مثلا در صلات موالات شرط نیست. اما اگر گفتیم معنای صیام، صیام مشتمل بر همه اجزاء و شرائط، و لولا به شرطی یا لولا جزئی لم یکن صیام، یا اگر موالات جو شرط باشه و ما ترک موالات کنیم اصلا این صلات صلات نیست بنابر قول صحیحی، قهران میشه شک در اصل صدق اطلاق. حالا که شک در اصل صدق اطلاق بود، تمسک به مطلق برای رفع شک در جزئیت یا شرطیت غلطه. خیلی خوب، این ثمره اول در کلام آقای آخوند که بسیار هم روی این تکیه کرده اند. خب این ثمره، ثمره اصولی است، همانند ثمرات در باب تمسک به اطلاقات. ولی آقای آخوند می‌فرمایند این ثمره در جایی درست است که مولا در مقام بیان باشه، همونطوری که شأن همه مطلقات آنه. تمسک به اطلاق همانا در جایی است که سه مقدمات حکمت تمام شده باشه. سه مقدمات حکمت، اولش اینه که مولا در مقام بیان تمام خصوصیات متعلق تکلیف بوده باشه. مقدمه دوم آن است که قرینه ای بر خلاف اطلاق، نه قرینه متصل و نه قرینه منفصل نصف نکرده باشه. مقدمه سوم هم اینه که قدر متیقنی در مقام تقاطب وجود نداشته باشه. به هر حال، حالا مولا گفته وقتی صبح حرکت کردید وضوع بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید. حالا نمیدونیم این فقط در مقام تشریع، مثل قرآن که فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، که تنها در مقام تشریع اصل وجوب وضوء صلات و وجوب زکات، یا نه این در مقام بیان همه خصوصیات نماز صبح، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الى آخر، بعد هم میگه صلوا. این مراد کلی همه متعلق تکلیف را بیان کرده. خب اگر ندان بدانیم تمسک به اطلاق درسته، اما اگر ندانیم که آیا مولا در مقام بیان همه خصوصیات صلات بوده و یا نه فقط در مقام تشریع وجوب صلات یا تشریع وجوب فقط صیام بوده، اینجا دیگه تمسک به اطلاق غلطه. این ثمره را ذکر کردن. اما سومین ثمره که در کلام آخوند دومین ثمره است، اینم به عرض برسانم. دومین یا سومین ثمره، به هر حال یکی دیگه از ثمرات، تمسک به اصل براءت است بنابر مبنای اعمی، و عدم جواز تمسک به براءت است به مبنای صحیحی. بحث قبل تمسک به اطلاق دلیل بود، فضلا اشتباه نشه. پس ثمره ای که قبل حالا به عرض رسوندم ثمره تمسک به دلیل لفظی که نامش دلیل اجتهادی بود. ما میگیم به مبنای اعمی میتوانستیم به اطلاق دلیل که دلیل اجتهادی است برای رفع جزئیت یا شکیت مشکوک تمسک کنیم و به مبنای صحیح نشد تمسک کردن. اما ثمره سوم تمسک به اصل براءت که نامش دلیل فقاهتی است نه دلیل اجتهادی. گفتن بنابر قول اعمی میتوان عند شک فی الجزئیت و شرطیه تمسک به اصل براءت کرد، ولی بنابر قول صحیحی تمسک به اصل براءت نمیتوان کرد. مثلا مولا فرموده است اقیم الصلاة، بر ما نماز خوندن مسلم واجبه. حالا ما میدانیم این مأمور به بر گردن ما ثابت شده، نمیدانیم که آیا جائز است بدون وضو نماز بخوانیم یا آیا در صلات موالات لازم است ام لا. اون که قائل به اعم میگه بله شک میکنیم که آیا در متعلق تکلیف اعتبار شده موالات ام لا، همونطوری که خوندیم شک در جزئیت و شرطیت مجرای براءت. اما اگر قائل به صحیح شدیم شک در مقام به اشتغال ذمه براءت از اشتغال یقینی است، یعنی چه؟ یعنی ما یقین داریم مکلف شدیم به صلات صحیح، حالا شک داریم که بدون وضو آیا براءت ذمه حاصل شده یا نه. مسلمه که شک در اشتغال و شک در ابراء ذمه مجرای اشتغاله. پس بنابراین سومین ثمره اینه که گفتند بنابر قول اعمی ما اگر شک در جزئی یا شرطی کردیم میتوان تمسک به اصل براءت کنیم، اما بنابر قول صحیحی چون بازگشت شک ما به شک در مقام براءت از اشتغال یقینی است ما مسلماً مکلف شدیم به صلات صحیح. نمیدانیم بدون موالات آیا حاصل شده براءت ذمه از اشتغال یقینی، قهرن مجرای اصل اشتغاله. و به عبارتی که بعض محشرین بهتر گفتن اگر ما قائل شدیم که معانی الفاظ اختصاص به صحیح داره، مثلا صله یعنی نماز صحیح، صیام وجوب صیام یعنی صیام صحیح، نکاح یعنی نکاح صحیح، خب اگر شک کردیم در حصول این محصل، یعنی شک ما از قبیل شک در محصل و محصل، و ما دهن روز قبل خوندیم که اگر شک در محصل بود قطعا مجرای اشتغاله، ولی اگر شک در اصل متعلق تکلیف بود مجرای براءت. میگن بنابر قول صحیحی بازگشت شک به شک که در محصل، پس اشتغال ذمه است و باید یقین به فراق پیدا کنیم و تمسک به براءت غلطه. ولی اگر قائل به اعمی شدیم مجرای اصل براءته. دقت کنید، این هم ثمره سوم. آقای آخوند میگه این ثمره غلطه. چرا؟ برای خاطر اینکه جریان براءت و عدم جریان دائر مدار اینکه الفاظ وضع برای صحیح یا برای اعم شده نیست، بلکه این دائر مدار انحلال علم اجمالی و عدم انحلال. توضیح ذالک، شما یادتون هست در رسائل خوندید، در کفایه هم خوندید، اگر قبلا هم در درس خارجی شرکت کردید این رو شنیدید، شنیدید که در مرکبات ارتباطی که اجزایش به هم پیوسته است و اگر یک جزء ترک شد به کلی واجب ترک شده، میگن مرکبات ارتباطی اگر شک در جزئی یا شرطی پیدا شد از قبیل شک بین اقل و اکثر میشه. مثلا ما یقین داریم به زوال شمس مکلف شدیم به صلات ظهر. حالا این صلات ظهر یک مرکب ارتباطی است که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اما نمیدونیم این مرکب ارتباطی ما مشتمل بر 12 جزء یا خیر به اضافه جزء 13 به نام مثلا موالات یا به نام مثلا سوره. نمیدونیم آیا این واجب مرکب ارتباطی ما 12 جزء است یا 13 جزء. اینجا خوندید در بحث براءت، در بحث اشتغال، که جمعی گفتن خیر بحث مقام اشتغاله. ما یقین داریم مکلف شدیم به یک واجب ارتباطی به حصول زوال، نمیدونیم با خوندن 12 جزء آیا فراق ذمه حاصل می شود ام لا. پس لازم است احتیاط کنیم، چون اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است، پس 13 جزء را بیاریم. اما جمعی مثل شیخ، اولین این از کنم شهامت از شیخ انصاری بود، فرمود خیر این علم اجمالی ما منحل میشه به یقین به وجوب 12 جزء و شک در جزء 13، چون این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب 12 جزء و شک در جزء 13، پس میتوان اجراء براءت از جزء 13 کرد. و این همون بحثی است که در علم اصول خوندیم، در مرکبات ارتباطی اگر مردد بین اقل و اکثر شد یعنی شک که در جو اضافه جزئی یا اضافه شرطی بر مرکب کردیم، هل هو مجرى الاشتغال کما قال به قبل الشیخ، یا مجرای براءت کما قال به الشیخ و من تأخر، یا به قول آخون مجرای براءت شرعی و اشتغال عقلی. اینجا میگیم از این قبیله. بنابر قول عمی گفتن تمسک به براءت میشه کرد و بنابر قول صحیحین خیر. آخون میگن این غلطه، تمسک به براءت یا به قاعده اشتغال دائر مدار تسمیه به اسم صحیح و اعم نیست، بلکه دائر مدار آن است که به راستی علم ما بعد از اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان من شهد منکم الشهر فلیصمه، یقین داریم به وجوبی به یک پیکره مرکبی. آیا این مرکب یا 12 جزئی